بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در شد که بهترین، زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست از طرف خداوند متعال و اولیاش با ما برقرار شده. از طرف عالم بالا با ما هیچ کم نگذاشتن، یعنی رابطه رحمت، رأفت و مهربانی تا بی نهایت از طرف عالم بالا برقرار. از طرف ما توقع میره که متقابلا ما هم بتونیم رابطه‌ای برقرار کنیم تا تمام کمالات و برکات تو زندگی ما جاری بشه. اونچه که از ما توقع میره این هستش که ما هم بتونیم رابطه رأفت و رحمت رو، رابطه دوستی و رفاقت رو که حالا بعدا خواهم گفت که تبدیل میشه به تولی و تبری، رابطه دوستی و رحمت رو با خدا متعال و اولیاش برقرار کنیم. از اون طرف که هست، از این طرف باید کامل بشه. عنایت بفرمایید. ببینید، انسان وقتی تو بندگی قدم میگذاره، تو مسیر بندگی قدم قدم، پله پله، مرحله مرحله پیش میره، اون ابتدا، اون اوائل راه بندگیش با شرک مخلوطه، ایمانش شرکالود هستش، خودیت و نفسانیت ولو تو عباداتش، ولو تو ارتباطی که با خدا داره خالص نیست، نفسانیت هم توش هست. حالا عرض میکنم خدمتون، ابتدای کار اینجوریه، به تعبیر قرآن و ما یؤمن و اکثر و هم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت ایمانشون با شرک خاطیه. شما نگاه بکنید، مثلا فرض کنید فرد نماز شب بخونه برای اینکه رزقش زیاد بشه، نماز شب بخونه ولی برای اینکه یعنی چشم داشتش به اون رزقه، چون گفتن اگه کسی نماز شب بخونه روزیش زیاد بشه. واقعا هم همینجوره، اهل بیت هم فرمودن ها، حالا اشکالی هم نداره، ولی در هر حال این نگاهش به همون رزقه. یا مثلا فرض کنید صله رحم میکنه، حالا نه خالصا مخلصا برای خدا، برای اینکه عمرش طولانی بشه، چون صله رحم عمر رو طولانی میکنه. یا زیارت میره چون حاجات زیادی داره، مشکلات زیادی داره، میره از جهت که مشکلاتش رو حل بشه. خیلی از اوقات که ماها زیارت میریم به خاطر حاجاتمون هست. البته خب عده‌ای هم هستن که نه، واقعا مشتاقن، دلشون تنگه، اونتا اینا خیلی زیاد نیستن، بیشتر به خاطر حاجت خواستن هست. بازم دارم عرض بکنم عیبی نداره ها، ببینید عیبی نداره، خودشون فرمودن بیاد پیش غریبه که نمیره آدم، پیش ولی خدا، پیش باب الله، پیش او داره میره. خودشون گفتن نمک طعامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما بخواید، آدم میره. بلکه به قول مولوی میگه بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، رفته بود نون بخره، داد جان چون حسن نانوا را بدید، عاشق خود نانوا شد. بلکه آدم به این بهانه ها در خونه شون بره، تو تور خودشون بیفت، عاشق خودشون بشه. بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. موسی هوا سرد بود، راه رو گم کرده بود با خانوادش، از دور یه نوری دید، خیال کرد آتیشه، به خانوادش گفت من میرم یه مقدار آتیش میارم، هم گرم شیم هم راه رو پیدا کنیم. این تو قرآن هستا. رفت موسی کاتشی آرد به دست، را آتیش رفته بود، اما آتشی او دید که از آتش برست، نور نبوت بود که شامل حالش شد اونجا و به مقامات رسید. گاهی موقع آدم به یه بهانه های مادی میره ولی چیزای بزرگ گیرش میان. بنابراین عیبی نداره که آدم برای زیارت که میره برای حاجاتش بره، حتی کوله بار حاجات دیگران رو هم با خودش بکشه ببره، چون معمولا وقتی آدم میخواد بره زیارت میگه آقا التماس نام داریم، ما هم خیلی حاجت داریم اونجا، یادت نره ها. واسه همینم وقتی آدم میره اونجا دیگه منفجر میخواد بشه از گریه، کلی درد و دل با امام رضا داره، با مثلا امام حسین علیه السلام داره، خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو. ایشون میگفتش که امام رضا حق داره گله بکنه که آقا چرا فقط گریه هاتون رو پیش من میارید، خنده هاتون هم بردارید بیارید، چرا فقط گریه هاتون رو میارید؟ اون موقع که خوشم هستید و خنده هاتون هم بردارید بیارید، من میخوام خنده هاتون هم ببینم. این یک مرتبه ای از رابطه با خداست که معمولا خیلی از ماها رابطه‌مون با خدا و اولیاء خدا این شکلیه. یعنی خیلی خودمونی عرض بکنم خدمتتون، هم خدا رو میخوایم هم خورما رو، هم دنبال کار خودمونیم، یعنی تو رابطه با خدا عبادات خدا دنبال کار خودمون هم هستیم که اینم را بیفته، هم به هر حال خدا رو هم دوست داریم دیگه. حالا انصافا که اینجوری نیستش که خدا رو دوست نداشته باشیم، اولیاء خدا رو دوست نداشته باشیم. چله زیارت عاشورا میگیره برای حاجتش، چون 40 روز زیارت عاشورا، البته من روایتی ندیدم که 40 روز زیارت عاشورا برای حاجات باشه. مرحوم محدث نوری که آدم خبره بود در حدیث، بسیار آدم بزرگواری بود، تخصصش تو بحث حدیث، یعنی استاد محدث قمی صاحب مفاتی، ایشون تو بعضی از کتاباش این رو گفته که مجرب هست چله زیارت عاشورا برای حاجات، مجرب هستش. اینه هم که گاهی موقع بعضی ها میگن زیارت عاشورا حالا چلهش یا هر روز خوندن باعث این میشه که آدم بلا تو زندگیش بیاد و اینا، یه حرف مفته، اصلا این چیزا رو گوش ندید. بعضی اینجوری میگن زیارت عاشورا کسی هر روز بخونه دچار بلا میشه. و کجا این حرف تو میزنی؟ امام باقر علیه السلام وقتی ثواب زیارت عاشورا رو بیان میکنه، اگه خواستید سندش رو ببینید، بعد از زیارت عاشورا تو دعای علقمه که ذکر شده اونجا سند نقل شده که امام باقر علیه السلام به علقمه حضرمی فرمود که زیارت عاشورا رو اگر بخونی، کنتا کمنستو شدم الحسین، مثل اونی که با ابا عبدالله شهید شده، تو همون جریان، تو همون جبهه هستی. بعد امام باقر فرمود و اگر میتونی هر روز عمرت بخون. خب وقتی معصوم اینجوری گفته، وقت ما بیایم بگیم نه اگه بخونیم دچار بلا میشیم، هم چه حرفیه. در هر حال آدم چله زیارت عاشورا میگیره و میخونه برای حاجتش، 40 هفته میره جمکران برای حاجتش، یا مسجد سهله میره حاجتشه، ماشین میخواد مثلا فرض کنید، خونه میخواد، میخواد ازدواجش درست بشه. ببینید برای این حاجاته که آدم میره. خیلی از کسانی که خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام رسیدن، اگر کتابها رو ببینید، تشرفاتی که خیلی خدمت آقا رسیدن، یا به هر حال کسانی که خدمت اوتاد و عبدال که یاران حضرت بودن که حالا یک دو شب قبل خدمت عرض کردم رسیدن، شما میبینید از همین حاجات داشتن، همین حاجات رو داشتن که مضطر شدن، مریضی سخت داشته، ملتمسانه توسل کرده به امام زمان، خدمت حضرت رسیده یا خدمت یاران حضرت رسیده شفا پیدا کرد. پر تو قضایای تشرفات تو کتابها، اگر شنیده باشید یا خونده باشید. البته امام زمان علیه السلام هم میاد، حالا یا خودش یا یارانش رو میفرسته، دست رو سر او میکشن، کارش هم را میندازن. ولی مقصود این که ببینید برای این چیزا، برای این جور چیزا آدم ارتباط با اونا پیدا میکنه، چله میگیره و ختم میگیره و فلان. من این رو بعضی از جاها گفتم، یکی از بزرگان ما که الان هستن، سنی ازشون گذشته، آدم بسیار بزرگوار و با عظمتی است، ایشون میفرمودن که من جوانیم تو مدرسه فیضی قم حجره داشتم و مثلا یه چیزی بوده 60 سال پیش، الان نزدیک 80 سالش، گفت من حجره داشتم و حالات خیلی خوشی با حضرت ولیعصر داشتم، خیلی ارتباطم ارتباط خوبی بود. یه مرتبه از جهت مالی و مادی وضعم خیلی خراب شد، خیلی وضعم خراب شد، طوری که مایحتاج اولیه زندگیمو نداشتم، به زور تأمین میشد. یه مرتبه تو حجره نشسته بودم، شروع کردم برای امام زمان یه لیست نوشتن برای مایحتاج خودم، چقدر برنج میخوام، چقدر روغن میخوام، چند کیلو گوشت میخوام، نخود، لوبیا، چایی، شکر، قند، فلان، اینا شروع کردم لیست کردن برای حضرت. میگه هنوز اون قلم آخرش شاید بود، اون آخرای لیست بود، دیدم در میزنن. رفتم در حجره رو باز کردم، دیدم یه آقای یه کیسه بزرگی رو گذاشت رو سکوی جلوی حجره، البته عباش رو سرش کشیده بود، خوب پیدا نبود. و گفت گذاشت جلوی حجره، گفت این اون چیزایی که میخواستی، این اون چیزایی که اما امام زمان رو برای این چیزها فقط نخواهید، برای 4 کیلو برنج و روغن و گوشت و اینجور چیزها نخواهید. میگه من دقت کردم ببینم کیه، دیدم حاج آقا فخره، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی که از اولیاء خدا بود، حالا گهگاهی ما اسمشو میاریم، دیدم ایشونه که حواله رو از طرف امام زمان آورده و این درس هم به من داد، هم حواله رو آورده همین درس رو داد که امام زمان رو برای این چیزا نخواهید، تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست، تو که از دوست چشمت به احسان اوست نه خودش، تو در بند خیشی نه در بند دوست. ولی در این حال این یه نوع رابطه است، هرچند درجهش پایینه ولی هست. همت بعضی در همین حد داست دیگه، واقعش از اهل بیت خودشونو نمیخوان، از اهل بیت اون چیزایی که حاجاتمون نمیخوان، کم شده. البته حالا حسنم مثلا من جسارت نمیخوام بکنم که کسی بره خدمت امام رضا علیه السلام بگه آقا من اومدم فقط برای خودت و خودتو میخوام، فقط اومدم برای خودت. یه رندی رفته بود زیارت امام رضا علیه السلام، اولین بارش بود، یعنی زیارت اولیا بود، حکم مکه رو تو مشهد پیاده کرد، چون در مکه میگن اگر کسی زیارت اولش باشه چشمش به کعبه بیفته سه تا حاجاتش برآورده است، معمولا هم به تجربه اینجوری شده که برآورده شده. اینم رفته بود مشهد، حکم اونجا رو تو مشهد پیاده کرد، گفت آقا میگن کسی بیاد مشهد سه تا حاجاتش برآورده است، منم اولین زائر شما هستم، حاجت اولم اینه امام رضا که خودتو میخوام، حاجت دومم اینه که خودتو میخوام، سومیش هم اینه که خودتو میخوام، حاجت سومیش هم اینه که خودتو میخوام. در هر حال این رابطه یک نوع رابطه هستش. یک کسی خدمت پیغمبر رسیده بود، گفت یا رسول الله منو میشناسی؟ پیغمبر فرمود که کجا دیدیم شما رو، کجا بودیم با شما؟ او گفتش که آقا اون ابتدایی که شما دعوت میکردید به اسلام و مردم قبولتون نمیکردن، مشرکین باهاتون مقابله میکردن، شما یه سفر طائف اومدی، من ازتون پذیرایی کردم تو طائف، من ازتون پذیرایی. پیغمبر خیلی تحویلش گرفت، خیلی تحویلش گرفت. بعد بهش گفتش که یه چیزی از ما بخواه، یه چیزی بخواه. او یه فکری کرد، گفت یا رسول الله اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ 200 گوسفند و یه چوپون. پیغمبر یه سری تکون داد، تهیه کرد براش 200 گوسفند و یه چوپون. بعد پیغمبر فرمود که چرا این آدم انقدر کم از ما خواست؟ چرا وقتی ما بهش گفتیم یه چیزی بخواه، چرا در همین حدا خواست؟ چرا فقط 200 گوسفند و یه چوپون؟ بعد خود حضرت فرمود چرا همتش همت اون پیرزن بنی اسرائیل نبود؟ حضرت خودش داستانش رو، خود پیغمبر فرمود تو زمان حضرت موسی، به حضرت موسی وحی شد که یا موسی از مصر برو فلسطین سرزمین مقدس و با خودت جنازه یوسف رو هم ببر، جنازه یوسف رو ببر. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم کجا دفنه، حضرت یوسف کجا دفنه؟ بهش گفتن که یه پیرزنی هست سن خیلی بالایی داره، اون میدونه، از او بپرس. البته خود خدا هم میتونست مستقیم بگه کجا دفنها، ولی یه درسی داشت که حضرت موسی بره دنبالش از اون پیرزن بپرسه. حضرت موسی طبق این عادت اون پیرزن رو گیر آورد، گفتش که شما میدونی که برادرم یوسف کجا دفنه، قبرش کجاست، جنازش کجاست؟ اون پیرزن گفت بله من میدونم، ولی مفتی نمیگم، شرط داره، علا شرطی، یه شرطی من. حضرت موسی ابتدا یه تأملی کرد که شرط، خب این شاید هر دلش هر چیزی بخواد، نمیشه خیلی آزادش گذاشت. خدا خطاب کرد که یا موسی ما میخوایم بدی، تو که نمیخوای بدی، ما میخوایم بدیم، قبول کن. حضرت موسی گفت خب شرطت چیه؟ اون پیرزن گفت به این شرط که من تو بهشت بین من و شما فاصله نباشه، به این شرط میگم جنازه یوسف کجاست. که اون وقت حضرت موسی علیه السلام فهمید که این خیلی همتش بلنده، این درس رو خدا خواسته بده که بری از این پیرزن، این چه همت‌های بلندی هم هست، که گفت به این شرط من بهت میگم که تو اونجا بین من و تو فاصله ای نباشه، حجابی نباشه. پیغمبر فرمود چرا این وقتی من بهش گفتم یه چیزی از ما بخواه، این فرد از طائف، چرا فقط گفت 200 گوسفند و یه چوپان؟ خب بگفت یا رسول الله من میخوام تو بهشت با خودت باشم، اصلا از شما جدا نشم. پیغمبر که رد نمی کرد که، پیغمبر که رد نمی کرد که، نه تو کلام پیغمبر که برای این چیزها که نیست که. گفت چرا همتش کم، اون چیزی که دین میخواد و اون چیزی که به دیندارها یاد میده این هستش که همتشون رو بلند بکنن. اولا تو دعا کردن، این تو توصیه های اهل بیت هست که تو دعا کردن اولا فقط خودتون رو نبینید. تو که میخوای دعا بکنی که خدای مریض منو شفا بده، خب دعا کن خدای همه مریضا رو شفا بده. مگه خدا مثلا فرض کنید وقت اگه اینجوری دعا بکنی خدا مریض تو رو گم میکنه حتما، که دیگه میگم من دیگه خب نمیدونم مریض تو دیگه تو بین این چند میلیارد یادش میره خدا، اعوذ بالله اینجوریه. خب مثلا حالا این شکلی که نیستش، که به ما یاد دادن وقتی میخواید دعا کنید اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل جائع، اللهم اکس کل اوریان، اللهم مغز دین کل مدین. خدا دین و بدهی هر بدهکاری رو بده. چرا فقط برای خوده؟ خدا که میتونه، اتفاقا خدا وقتی ببینه تو انقدر وسعت نظر داری میگه خب تو که بنده من هستی انقدر نظرت وسیع، من که خدا هستم که وسیع ترم، بیشتر خدا دوست داره این رو، بیشتر بهت میده. اهل بیت هم به شاگرداشون همیشه یاد داده بودن وقتی جاهایی میرید برای زیارت دعا میخواید بکنید، برای دیگران دعا کنید. ابراهیم ابن هاشم که از بزرگان علمای شیعه است، جد مرحوم کلینی هست، صاحب کتاب کافی، ایشون میگه من در عرفات بودم، روز عرفه دیدم که عبدالله ابن جندب از یاران امام کاظم علیه السلام، از اصحاب امام کاظم داره دعا میکنه و مثل باران گریه میکنه. وقتی دعاش تمام شد سب کردم، حالشو نگرفتم، نرفتم جلو، جلو نرفتم بذار تو حال خودش باشه. وقتی دعاش تمام شد بعد رفتم بهش گفتم که عبدالله امروز چجوری هستی؟ چه روزیه؟ چجوری دعا بکنیم؟ او گفتش که مولای من امام کاظم علیه السلام به ما یاد داد که وقتی میخواییم دعا بکنیم برای دیگران دعا کنیم. من یک ساعت اینجا وایساده بودم دعا میکردم، یک دعا برای خودم نکردم، همش برای دیگران. وقت امام کاظم به ما فرمود اگر کسی برای برادر مؤمنش دعا بکنه خدا به او میگه ولکه معت و الف ضعف مثله، 100,000 برابرش رو به تو میدم. تو که برای دیگران دعا کردی، همونی که دعا کردی عاقبت به خیری، خدا سالمشون نگهدار، خدایا برکات زندگیشون رو زیاد کن، خدا میگه ولکه معت و الف ضعف مثله، 100,000 برابرش مال تو. بعد این عبدالله ابن جندب گفتش که ابراهیم اینو امام کاظم به ما یاد داد و من نخواستم توی همچین موقعیتی تو عرفات روز عرفه 100,000 قطعی رو با یه دونه که معلوم نیست مستجاب بشه، چون اگه برای خودم بخوام شاید مصلحت نباشه که خدا به هم بده. اون 100,000 رو نخواستم با این یه دونه عوض کنم. خب من اگه برای خودم بخوام یه دونه است، اونم شاید خدا مصلحت ندونه که الان اینو بهت بده، عوضش یه چیز دیگه میده. ولی وقتی من برای دیگران بخوام، اینو امام تضمین کرده که 100,000 برابرش به خودت داده میشه، اینو امام معصوم گفته. بنابراین ببینید این وسعت نظر رو به ما دادن که دیگران رو نگاه کن. آیت الله حسنزاده آملی ایشون میگه من کتابی نوشته بودم، رفتم خدمت علامه طباطبایی، به ایشون گفتم حاج آقا این کتابو میخوام چاپ کنم، اگه میشه شما یه نگاهی بهش بکن که اشتباهی چیزی نداشته باشه که خیالم راحت باشه بعد بدم چاپش کنم. علامه طباطبایی فرمودن خب مانعی نداره، باشه من یه مروری میکنم. یه دو سه روز بعد رفتم خدمت ایشون، گفت من خوندم کتابتو، این کتاب هیچ اشکال نداشت، فقط یه اشکال داشت. گفتم چی آقا؟ گفت تو مقدمش شما وقتی دعا کردی، دعا کردی فقط برای خودت که خدای مثلا من رو عاقبت به خیر کن، فقط دعا برای خودت کردی، چرا رحمت خدا رو محدود کردی؟ چرا فقط برای خودت دعا کردی؟ دعا که میکردی برای همه دعا میکردی. اولا این وسعت رو و این دید وسیع رو به ما دادن که فقط خودتو نبین، این کانال ها و جوی هایی که آب رو میبره میرسونه، مثلا فرض کنید از سرچشمه ها میبره میرسونه به درختان و به جاهای دیگه، این جوی که واسطه فیض هستش که این آب رو میبره میرسونه، اول از همه خودش پاک میشه، اول از همه خودش لایروبی میشه. اون کسی که واسطه بشه برای دیگران، از خدا فیضی رو برای دیگران بخواد، به خودش اول میده، به خودش چیزی میرسه. و ثانیاً گفتن حالا هم که اگرم برای خودتونم میخواید اشکالی هم نداره، هیچ اشکال نداره که آدم برای خودش هم بخواد، حالا که برای خودتونم میخواید کم نخواید، از خدا کم نخواهید. همت رو آدم از جهت بالا بر. شما تو دعای سحر رو که سحرهای ماه مبارک رمضان ماها نمیخونیم چون اون موقع داریم میخوریم. معمولا تو موقع دعای سحر مشغول خوردنیم. کم کسی هستش که دعای سحر رو خونده باشه. معمولا شنیدیم اللهم اینی اسألوک به بهائک و کل بهائک بهی، اللهم اینی اسألوک من بهائک کله، اللهم اینی اسألوک من علمک و کل علمک. همینجور دونه دونه خدایا علمتو میخوام، جمالتو میخوام، جلالتو میخوام، قدرتتو میخوام، رحمتتو میخوام. به قول مرحوم آیت الله عباس تهرانی گفت تو این دعای سحر امام باقر به ما یاد داده که به خدا بگو خدایا من همه صفاتتو میخوام، میخوام مثل خودت بشم، صفات خدا رو مثل خودت بشم، نه که خدا بشم ها. نه یعنی اون کمالات رو به بندت هم به اندازه ظرفیت من بدی. این همت یک مؤمنه که از خدا چه چیزایی رو آدم میخواد. خدایا میخوام مثل خودت بشم. بنابراین وقتی هم آدم میخواد برای خودش هم میخواد کم نخواد. هر چی بیشتر بخواد نشان دهنده اینه که خدا رو کریمتر و بزرگتر میدونه آدم. از خدا که کم نمیاد بده که. امام سجاد علیه السلام تو مکه بود، برای مناسک که حج اومده بود تو مکه بود، یک کسی اومد گفت آقا هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی زمان امام سجاد، هشام ابن عبدالملک هم الان اومده تو مسجد الحرامه، یه باغ شما رو تو مدینه که غصب کردن، یه باغ حضرت رو تو مدینه گرفته بودن غصب کردن عمال حکومت، به هشام که خلیفه هستش بگید، یعنی برید تظلم کنید به هشام بگید. امام سجاد گفت من اینجا در کنار خانه خدا از خود خدا نمیخوام برای دنیا، وقت برم از هشام بخوام برای دنیا، از خود خدا دنیا رو نمیخوام اینجا، وقت برم از هشام ابن عبدالملک مثلا اون رو بخوام، اینجا جایی همچی چیزایی هست. ولی آدم یواش یواش رشد پیدا میکنه، کم کم تو بندگیش وقتی که در خونه خدا بندگی بکنه کم کم رشد پیدا میکنه. یواش یواش دیگه عباداتش فقط بوی دنیا نمیده، فقط برای این نیستش که به حاجتی برسه، فقط برای این نیست، میره بالا. یه استاد بزرگواری بود یه جمله میگفت، حیفم اومد از این جمله رد بشم و نگم و بری. خدا رحمت کنه آقای علی صفایی رو، این ساد کتاباش معمولا به این صورت نیست، خیلی آدم بزرگواری بود. ایشون یه جمله میگفت، میگفت بعضیا عباداتشون هم بوی دنیا میده، بعضیا دنیاشون هم بوی خدا میده، بعضی ها عباداتشون بوی دنیا میده. اونی که فرض کنید به عنوان مثال داره یه نمازی میخونه دنبال حاجتشه، دنبال خدا نیست که، دنبال حاجتشه، عباداتشون هم بوی دنیا میده. اما بعضی ها کارهای دنیاشون هم بوی خدا میده، تو معامله و بازاره اما همش بیاد خداست. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بعضی ها هستن مشغول کارهای دنیایی هستن ولی تو دنیا نیستن، جای دیگه هستن. بعد ایشون میفرمودن که ببینید تعلقات آدم تا وقتی در حد دنیا باشه عباداتش بوی دنیا میده. وقتی تعلقات آدم، یه بچه رو ببینید، مثال این مثال واضح داره، یه بچه وقتی بچه است هنوز تعلقات علاقه هاش هم بچگان است، تعلقش به اسباب بازیه، اگه بهش بدن ذوق میکنه، اگه ازش بگیرن گریه میکنه، تعلقش در همین حد، نمیشه باهاش جنگید، تا بچه است بالاخره همینه، مگر اینکه از بچگی در بیاد. وقتی از بچگی در بیاد دیگه تعلقاتش عوض میشه، اصلا علاقه هاش چیزای دیگه میشه، دیگه به اون اسباب بازی دل نبسته. بعد ایشون میگفت آدمی که در حد دنیا هست تعلقاتش هم همون در حد دنیاست، مگر اینکه از دنیا بزرگتر بشه تا تعلقاتش چیز دیگری بشه. آدم تو بندگیش اگر صادقانه تو بندگی استقامت بکنه و ادامه بده، وقت کم کم سطح خواسته ها، سطح حاجاتش از حاجات دنیا میاد بالاتر، اون وقت اعمال رو انجام میده برای آخرت، نگاهش به آخرت، کارا رو انجام میده برای رفتن به بهشت، برای که جهنم نره، که اکثر ما اینجوریه، اکثر ما این شکلی هستیم. اگه بهشت و جهنمی در کار نبود، به قولمون ضرب المثل معروف، علی میموند و حوزش و امیرالمومنین میموند و سر حوز کوثر خودش. فقط ماها معمولا به خاطر اینه دیگه، چون آدم میترسه اگر آدم عمل رو انجام نده مبادا یه جهنمی در کار هستش اونجا آدم بره، یا به شوق بهشت. این مرتبه بالاتری هستش و واقعا هم ارزشمنده. چقدر قشنگ اون کسی که نگاهش تو زندگی دنیا که داره انجام میده نگاهش به اون طرف باشه که آخرتی هم هست. اگه این نگاه رو داشته باشه دستش به خطا میره، اگه این نگاه رو داشته باشه دستش به این دزدی های میلیاردی میره. این آخرت رو قبول نداره، این آخرت رو قبول نداره که صاف دست بیزنه به آتیش. ولی اگر کسی چشمش به عالم آخرت باشه که حق دیگران رو ضایع کردن، چه برسه به بیت المال که حق همه مردم هستش. خدا رحمت کنه، یه رفیق بسیار بزرگوار رحمت خدا برش یه جمله ای داشت، من این جمله رو خیلی جاها گفتم و واقعا جمله قشنگی هست. اونایی که میخوان تو مسیر بندگی این جمله به دردشون میخوره. ایشون میگفتش که فلانی حرفی بزن یا کاری بکن که حجت پیش خدا داشته باشی. خدا وقتی کشیدت پیشه پای میز محاکمه، اگه بهت گفت چرا فلان کاری کردی تو دنیا، بتونی یه دلیل خداپسند حجت بتونی بهش بگی که خدایا این کارو که کردم به خاطر که تو قرآن فرموده بود که این کارو بکن، این حجته، خدا قبول بکن. این کارو که کردم به خاطر این بود که اهل بیت فرمودن که این کارو بکن، خدا قبول بکن. این کارو کردم چون مرجع تقلیدم اینجوری گفته بود، مرجع تقلید حجت دیگه برای آدم، فتواش، خدا قبول بکن. چون رهبرم گفته بود، خدا قبول میکنه، حجت. اما اگر یه کاری رو انجام بده خدا بپرسه که فلانی برای چی اون کاری کردی، خدایا ببخشید دلم خواست میلم کشی، خدایا به هر حال جو اینجوری بود ما هم اینجوری شدیم، جو اینجوری بود ما هم اینجوری کردیم. اینا رو خدا میپسنده، اینا حجته. میگفت حرفی بزن یا عملی انجام بده که پیش خدا حجت. این جمله ساده، خیلی جمله ساده، هممون بلدیم اینو، اما این جمله ساده یادتون باشه سر دوراهی های زندگی خیلی به درد آدم بخوره. گاهی موقع سر دوراهی قرار میگیری که این کارو کنم یا اون کار، اون وقت ببین که کدوم یک از اینا حجت پیش خدا داری، کدوم یک از اینا میتونی پیش خدا یه جواب خدا پسند داشته باشی. خیلی اینجور آدم ها قشنگ میشن که تو کارهای دنیا یه چشمشون به آخرت. بعضیا بی خودی کلاس میذارن، نمیدونم دیدید یا نه، اینا حالا من نمیدونم از باب نفهمیه، از باب شبهه پراکنیه، گاهی موقع حالا یا تو فضاهای مجازی یا جاهای دیگه، میگن آدم نباید به خاطر طمع به بهشت عبادات را انجام بدهد یا به خاطر ترس از جهنم. این عبادات فایده نداره که، به طمع بهشت این عبادت عبادت تاجرانه است، یا برای ترس از جهنم این عبادت از باب ترسه، عبادت خالص نیست. بعضی ها اینجوری میگن، این حرف خیلی حرف بی خودی هست. بله امیرالمؤمنین اگه این حرفو بزنه که میگه من خدای تو رو عبادت میکنم نه به خاطر طمع به بهشت نه به خاطر ترس از جهنم، امیرالمؤمنین جو همه کلاس ها رو رفته، بله او بله، چه ربطی به ما داره؟ ما خیلی هنر کنیم اگر ترس از جهنم، خیلی هنره. اگه کسی ترس از جهنم داشته باشه دستش هم باید بوسید. این خیلی آقاه. سلمان تو بازار داشت میرفت، دید یه جوانی از دم بازار، یعنی کوره بود، حالا کوره مسگری بود کوره چی، یه کوره ای بود بالاخره. سلمان دید که تو مدائن محل حکمرانی خودش، دید این جوان کوره رو که دید، یه چند لحظه دید افتاد، مردم دورش جمع شدن که این قشیه، دور جمع شدن که مثلا آب بیارن به صورتش بزنن چی چی. این چشمشو باز کرد گفت من قشی نیستم، من این کوره رو دیدم یاد اون آیهی که تو قرآن در تو جهنم هست و لهم مقام امن حدید، یاد اون آیه افتادم. شروع کرد آیه رو گفتن، از حال رفتم. سلمان دید خیلی آدم خوبیه، باش رفیق شد. ترس از جهنم مگه چیزی کمیه؟ ماها بی خودی کلاس میگذاریم برای خدا. اگه کسی بتونه ترس از جهنم داشته باشه کلاش هم باید بذار آسمون، خیلی خوب. اگه کسی طمع به بهشت داشته باشه، بهشت ما خیال میکنیم فقط مثلا یه باغه که توش سیب و گلابی میخورن. بهشت جایی هستش که محل پذیرایی خداست، یعنی خدا پذیرایی میکنه. شما اون گلابی که میخوری گلابی فقط نیستش که، دست خدا رو میبینی، اون جلوه خدا رو میبینی. مهم اون پذیرایی لذت داره. واسه همین هم از که بهشتی ها هیچ موقع از بهشت سیر نمیشن. خیلی ها ممکنه سوال براشون پیش بیاد که خب حاج آقا آدم بره 100 سال 200 سال حالا تو بهشت هی کباب بخوره، هی مثلا فرض کنید بره تو باغای بهشت بگرده، هی بالاخره آدم هر چقدر هم غذای خوب بخوره آدم زده میشه. چقدر آدم کباب بخوره آدم زده میشه. بهشت هم یه روزی آدم زده. این به خاطر دید ضعیفه که خیال میکنه بهشت مثل یه باغ از باغای شماله. بهشت این نیست که. تو قرآن داره که بهشتی ها لا یسعمون، خسته نمیشن، و لا یبغون انها هولا، دوست ندارن متحول بشه جای دیگه برن، خسته نمیشن. چرا؟ چون بهشت اگر سیب و گلابی و غذاهای مثلا درجه یک بود آدم خسته میشد، ولی تو همه چیز بهشت، حتی ریگاش، حتی اون آبی که تو نهراش جاریه، تو همه چیز بهشت دست خدا هست. یعنی میبینه آدم، میفهمه آدم. اینجا هم هست، منتها اینجا ما نمیبینیم، اینجا پشت پرده هاست، اونایی که چشم دارن میبینن، ما نمیبینیم. ولی تو بهشت بهشتی ها همشون میبینن. خب خسته نمیشن که. خدا وقتی از آدم پذیرایی میکنه، ما هنوز لذتشو شاید نچشیدیم، شاید که نه واقعا لذتشو نچشیدیم، و الا اون وقت آدم میبینه لذت گلابی کجا، لذت دست خدا که داره پذیرایی میکنه کجا. من الان یه سوال از خودتون یه سوال میکنم وجدانم، اگه فرض کنید خدمت امام زمان علیه السلام برسید، خدمت هست ولی هست برسید، امام زمان علیه السلام یه چفیه بهتون بده، حضرت یه چفیه بندازه گردنتون، خب اینجا اون چفیه رو با چنگ و دندون تو عمرتون نگه میدارید. چفیه که یه دستمال بیشتر نیستش که، خیلی قیمتی نداره، مهم اون دستیست که اینو داده، مهم اون هدیه است، اون باعث میشه که این لذت داشته باشه. اصلا این چفیه رو آدم نگاش میکنه لذت میبره. بهشت اینه، فقط سیب و گلابی و حور و قصور نیست، پذیرایی خداست، جلوه خدا تو همه چیزشه. خب حالا اگر کسی چشمش به بهشت باشه، به خاطر طمع به بهشت عبادات رو انجام بده یا برای ترس از جهنم، این کم چیزیه. خود امیرالمومنین، خود ائمه اختلاف حال داشتن. اون چیزی که امیرالمومنین فرمود که خدایا ما عبدت که خوفا من طمعا من جنتک ولا خوفا من نارک، خدای تو رو عبادتت میکنم نه به خاطر ترس از جهنم یا طمع به بهشت، بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدتک. این توی حالتی است، ولی امیرالمومنین و اهل بیت اختلاف حالات داشتن، گاهی موقع ها تو اوجن، گاهی موقع ها نسبت به خودشون که تو اوجن تنزل نمیشن مثل ماها ها، نه نسبت به اون اوج خودشون تنزل میکنن. مثلا شبای قدر، شبای قدر که ائمه مهمان خاص خدا هستن تو اوجن، ولی وقتای دیگه. حالا همین امیرالمومنین که این حرفو زده، شما نگاه بکنید وارد باغ خودش شد، حضرت یه نخلستان داشت دیگه که گاهی موقع میرفت اونجا کار میکرد، چاه میکند، حتی اون موقع که حاکم نبود، ولی اون موقع که حاکم بود که نمیرفت بیل بزنه، که میرفت چاه میکند. یه مرتبه رفته بود وارد چاه که شد، چند روز کنده بود این رو، رفته بود پایین، رسید به آب. و به هر حال اونایی که مغنی هستن میگن، ما که نمیدونیم، اونا میگن که باید خیلی سریع بیاد بیرون، ولی آب میزنه خفش میکنه اون تای چاه. حضرت به محض اینکه دید دیگه یک کلنگ دیگه بزنه اومده، یه به هر حال کاری کرد، زد آروم و سری اومد بالا، سر و صورتش گلی بود، این آب تا اومد مثل گردن شتر زد بالا. حضرت به اون کارگریش که تو باغ بود گفتش که هنو تازه اومد، هنو گلیه، گفت یه چیزی بیار میخوام بنویسم و این رو وقف بکنم، این چاه رو، چاه آب رو وقف بکنم، تا اینکه خدا رقبه علی رو از آتش جهنم خلاص بکنه. ببینید، از آتش جهنم خلاص بکنه. خدا اهل بیت هم اینجوری بود دیگه. شما دعای ابو حمزه رو ببینید، پر از ترس از جهنم توش. این چیز کمی نیست، خیلی این مقام بالایی است. درود خدا بر اون کسی که این رو داره. خوش به حال اون کسی که ترس داره از جهنم. خوش به حال اون. من یه موقع چند سال قبل بود توی مجلسی بودم تو تهران. وقتی اومدم یه جوونی اومد گوه آج آقا من در رتبه آخرت، بهش جهنم آخرت و امثال اینا شک دارم، حقیقتش اینه، بینی و بین الله 50-50 هستم، 50%. گفتم یعنی شما 50% احتمال میدی خبری ها؟ گوه آج آقا بله بیشتر از این نه، من شک دارم، 50-50 هستم. گفتم بابا دمت گرم، خیلی خوبه. شما 10% احتمال بدی اون طرف خبری هست، تکون میخور آدم. 10%، 50% که خیلی تو مقام داری. آدم 10% احتمال بدی یه جهنمی هست، ولی اگر باشه اون وقت دیگه مثل یک آتیش و امثال تو روایت داره 70 بار، این روایت هم مصادقه، حالا یا امام صادق علیه السلام یا یکی دیگه از معصومینه، ولی روایت 70 بار آتش جهنم رو شستن. این شستن که اون آتشی که نمیشورن که، تنزله، یعنی تنزل پیدا کرده، مثل نور خورشید که تنزلش میشه نور ماه، این نازلشه، یه وجود ضعیف شدهش. حالا شما تو شب یه آینه بگی جلو نور ماه، این آینه هم نور میده دیگه، این تنزله. این نور در واقع نور ماهه و در واقع نور خورشیده، یه نور که بیشتر نی. اما ببینید 2 تا 3 مرتبه تنزل پیدا کرد چقدر ضعیف شد. حالا آتش جهنم تو رو باید داره که 70 بار شستنش، یعنی تنزل پیدا کرده، این شده آتش های دنیا. یه آتش دنیا اونم نه فقط مثلا فرض کنید یه کبریتا، یه کوره رو شما در نظر بگید، یعنی سنگین ترین آتش رو در نظر بگید. لذا داره که اگر جهنمی ها رو که تو اون آتشن بیارنشون تو آتش دنیا خوابشون میبره، میگن اینجا چقدر خنکه، بیارنشون تو آتش دنیا خوابشون میبره. خب یه همچین چیزی، این اگر بهش گفتم که اگه شما 50-50 هستی که آفرین به تو، 10% احتمال بدی خبری، آدم خیلی میترسه. مرحوم آیا شیخ مرتضای زاهد رضوان خدا برش، آیا شیخ مرتضای زاهد جد هم آیت الله جاودان که الان هستن، که من توصیه میکنم رفقای بزرگوار رو که چون درس اخلاق خیلی خوبی دارن، چهارشنبه ها اگر بتونن برن. آیا شیخ مرتضای زاهد ایشون از آدمهای خدا ترس بود، از آدمهایی بود که باور داشت آخرت رو، باور داشت آخرت رو. من یه چیزی تو پرانتز بگم، بعد اون نکته‌ای که میخوام بگم رو بگم، انشالله که به هر حال این چیزی که میگم انشالله مفید باشه. ایشون موقعی که از دنیا رفت، حاج آقا فخر که همه اول جلسه اسمشو بردن، چون حاج آقا فخر با ایشون خیلی مانوس بود، خیلی با ایشون مانوس بود، یعنی شاگردش بود. حاج آقا فخر میگفت که وقتی که آیا شاه مرتضی زاهد از دنیا رفت، توی اتاق چون شب بود نمیشد تشییع و دفن کرد، توی اتاق قرار شد چراغ روشن باشه تا صبح کسی بالا سر ایشون قرآن بخونه، تا صبح مؤمنین جمع بشن تشییع بکنن دفن بکنن. حاج آقا فخر میگفت من بالا سر ایشون بودم و شروع کردم قرآن خوندن، من بالا سر آیا شیخ مرتضی زاهد شروع کردم قرآن خوندن، هیچ کی دیگه نبود. گفت وقتی قرآن میخوندم به آیات عذاب که میرسیدم میدیدم خودشو جمع میکنه، حالت قبع انقباض، خودشو جمع میکنه از ترس. اول اصلا اطلاع نکردم، باز 2 مرتبه ادامه دادم، یه جای دیگه آیات عذاب دیدم خودشو جمع میکنه، خیالاتی شدم چون که دنیا رفته که. باز یه جای دیگه، یه جای دیگه، یه جای دیگه، یه جای دیگه آیات عذاب رو که میخوندم میدم اینجوری، فهمیدم نه خیالاتی نشدم. به قدری این روح، به قدری خدا ترس بود که تو جسمش هم اثر گذاشته، تو جسمش هم، با اینکه این جسمه، روح دیگه تعلقش رو قطع کرد. بعضی از جسمهای پاک اینجوری هست، نمیدونم شاید بزرگترای مجلس شاید این رو شنیده باشن، آیت الله بروجردی رو وقتی داشتن دفن میکردن، آیا عاشق مجتبای عراقی، من خدمتشون خیلی رسیده بودم، ایشون به هر حال تو قم تا همین سالهای اخیر بود، آیا عاشق مجتبای عراقی، ایشون میگفتش که به من گفتن که وارد قبر بشید تلقین آیه بروجردی رو بخونید. گفت من وارد شدم، وارد قبر شدم، یه حاج احمدی هم بود، حاج احمد آقا خادم آقای بروجردی بود، خیلی آدم متدین، او هم وارد شد، او هم با من همراه شد، پاشو گذاشت این طرف، میگفت من شروع کردم، آیت الله آقای عاشق مجتبای عراقی میگفت شروع کردم تلقین کردن، شونهای آقای بروجردی رو گرفتم، اسم افهم، شروع کردم تلقین کردن، میگه دیدم خودش داره تکرار میکنه چیزی که من دارم میگم، داره تکرار میکنه، میگفت کاملا من میشنیدم این رو. گو اول باورم نمیشد، باز 2 مرتبه ادامه دادم، دیدم داره تکرار میکنه. به این حاج احمد خادم ایشون گفتم حاج احمد شما میشنوی؟ گفت بله بله میشنوی. انقدر روح پاکه که گاهی موقع ها اصلا این جسم هم یه حالات خاصی پیدا میکنه. این که گاهی موقع ها شما از جسم معصوم این چیزهایی میشنوید، با جسم خودمون به این سادگی مقایسه نکنید. نمیخوام بگم انسان نبودن، نه، بشر بودن، جسم داشتن، جسم درد میکشید، ولی جسم پاک یه خصوصیاتی داره که با دیگران فرق میکنه. تو قبر نمیپوسته ولو بعد از هزاران سال، یعنی یه چیزاییش فرق میکنه با دیگران، احکامی داره که با دیگران فرق میکنه. این حاج آقا فخر میگه وقتی که دیدم دیگه میترسه، دیگه اون شب به آیات عذاب که میرسیدم دیگه نمیخوندم، میگه میرفتم آیات دیگر رو میخوندم. آیا عاشق مرتضای زاهد اینجور آدمی بود؟ خدا ترس بود، آخرت رو باور داشت. نقل میکنن ایشون بعد از نماز مغرب و عشا تو مسجدشون یه مسئله شرعی، یک دو تا مسئله شرعی میگفت و گاهی موقع یه روایت بخوند و موعظه میکرد. یه مرتبه مسئله شرعی رو گفت و اشتباه گفت، یعنی وقتی رفت خونه رساله رو باز کرد دید اشتباه گفته. همون شب را افتاد یکی یکی در خونه این کسانی که پشت سرش نماز خوند بودن، خب همون محله بودن دیگه، یکی یکی رفت در خونه شون. آقا اون مسئله‌ای که من سر شب گفتم اشتباه گفتم، درستش اینه. خونه بعدی، خونه بعدی، خونه بعدی این اشتباهش رو تصحیح میکن. یکی از این خونه ها که رسید و گفت حاج آقا حالا چه عجله ای، نصف شب بلند شدی اومدی برای یه مسئله رو، خب فردا بگو. او عزیز من، تو تا فردا شاید عجله نداشته باشی، حضرت عزرائیل شاید عجله داشته باشه، همین امشب جان من رو بگیر، به فردا نکشه. چرا خودم مدیون کنم تا فردا؟ تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل عجله داشته باشه. اینجور آدم ها ظلم نمی کنن، اینجور آدم ها اگرم احیانا یه جایی از دستشون در رفت، یه حق و ناسی چیزی از دستشون در رفت، سریع جبران میکنن، نمیگذارن به آخرت، به آخرت نمیگذارن. این مرتبه دوم، یعنی نوع دوم ارتباطی که ما میتونیم با خدا و اولیاء خدا پیدا کنیم. نوع اول عرض کردم تو اون ابتدای راه، برای مبتدیای راه بندگی است که آدم تو عبادات دنبال حاجاتشه، دنبال دنیاست. بالاتر که میره تو بندگی، تو عبادات چشمش به بهشته، اینی که جهنم داره، این مرتبه خیلی بالاتریست و ارزشش هم خیلی بیشتر. اگه تو بندگی استقامت بکنه و ادامه بده، وقت یه خلوصی پیدا میکنه، یواش یواش دیگه شرک میره کنار، اون وقت عبادت که انجام میده فقط برای خود خداست، فقط برای خود خداست. جمکنان احیانا میره به عشق خود امام زمانه. یه نماز مثلا فرض کنید تو جمع کران اون دو رکعت نماز رو میخونه، فقط برای خدا هست. اصلا اگر به من چیزی دادن دادن، ندادن ندادن، من همین که میام بخونم که یه لبخند بیار رو لب امام زمان، منو بسه، امام زمان خوشش بیاد. ببینید خودش دنبال چیزی نیست که خودش چیزی گیرش بیاد، من همین که او خوشحال بشه منو بسه. تشبیهن من این تشبیه که دارم خیلی تشبیه ناقصیه، یه مادر مهربان و دلسوز نسبت بچه‌ای که تازه به دنیا اومده. حالا بچه وقتی بزرگ شد، پدر و مادر ممکنه به هر حال وقتی به او یه احترامی میکنن، یه چشم داشتن داشته باشن که این بعدن عصای دست ما بشه. ولی بچه کوچکی که تازه به دنیا اومده، محبت مادر بهش خالص خالصه، یعنی مادر هیچ تمایلی نداره که شب بیدار میمونه، لذتش اینه که این بچه فقط خوب بخوابه، این بچه فقط راحت باشه، لذتش اینه. یعنی کیف این مادر همینه که این بچه خوش باشه. یه تشبیه ناقصیه ها. آدم تو بندگی به جایی میرسه که بندگیش فقط برای این هستش که خدا راضی بشه، خدا خوشش بیاد، خدا دوست، همین که خدا دوست داره من این کارو بکنم منو بس. گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. من بندگی میکنم، دادن به هم دادن، ندادن ندادن، حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. اینا خیلی خالصن، اینا خیلی خالصن. مرحوم آقای اسد کریم کفاش، من اینو عرض میکنم بحثمو دیگه جمع میکنم، مرحوم آقای اسد کریم کفاش تو زمان ما، تو همین زمانهای نزدیک ما، ایشون 50 سال 55 سال پیش از دنیا رفت، تو کربلا هم دفن، از کسانی بود که من تو هیچ زندگی نامه کسی نشنیدم نخوندم که کسی با امام زمان شوخی داشته باشه. آیه سید کریم کفاش، فامیلیش سید کریم محمودی تهرانی بود، چون دکه کفاشی داشت تو بازار،
بازار قدیم، بهش گفتن سید کریمی کفاش. من تا حالا نشدیدم کسی با امام زمان شوخی داشته باشه. سید کریمی کفاش شوخی داشت با امام زمان، اینقدر قاطی بود، اینقدر رفیق بود. ایشون یه مرتبه، حالا حالاتش خیلی زیاد عجیب و غریب هستش، یه بار توی یکی از تشرفات که خدمت حضرت ولی عهد علیه السلام بود، امام زمان جاشو تو بهشت نشونش داد، گفت سید کریم اینجا تو بهشت. سید کریم کفاش گفت آقا شما هم اونجا هستی؟ شما هم اونجا هستی؟ حضرت همون ده، چون جای حضرت خیلی بالاتره دیگه، جای حضرت خیلی بالاتره، حضرت همون ده. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نیستی چه به درد من نمیخوره، چه به درد من میخوره، بهشت من شمایی، بهشت من شمایی. گفت کدامین شهر زانها خوشتر است؟ کدوم شهر از همه شهرها بهتره؟ گفت آن شهری که در آن دلبر است. بهشت من شما هستی. به خدا قسم هنوز ما لذت بهشت خود اهل بیت، یعنی خود اهل بیت که بهشتن، که با نورشون بهشت خلق شد، هنوز اونو درک نکردیم. لذت سیب و گلابی و اینا رو تا حدیم چون میفهمیم، مشابهشو میفهمیم، اما لذت کنار امام حسین بودن اینو هنوز درک نکردیم. همتون تو قرآن خوندید، همتون خوندید تو قرآن که زنان مصر وقتی یوسف رو دیدن اصلا از خود بی خود شدن، دستاشونو بریدن، از خود بی خود شدن. یه جلوه کرد یوسف، یه جلوه کرد، که اینا بلا یوسف رو که همیشه می دیدن، اینجور نبود که تو کوچه و بازار همه بخورن به در و دیوار. اونجا یه جلوه کرد یوسف، یه مقدار از جمال باطنیش رو، زنان مصر محو شدن، دستاشون رو بریدن. حالا اگه امیرالمومنین خودشو نشون بده چه اتفاقی میفته؟ اگه امام حسین خودشو نشون بده، اون جلوه باطنیش رو نشون بده، چه اتفاقی میفته؟ تو کتاب کامل و زیارات ابن قلویه قمی، این کتاب رو بگیری، ترجمه شده، کتاب نابیست، اونایی که تو زیارت به خصوص اربعین در پیش دارن، این کتاب خیلی نکته ها توشه، از ذخایر شیعه است. کامل و زیارات، نویسندش ابن قلویه، استاد شیخ مفید، از ذخایر شیعه است این کتاب. تو این کتاب داره که روز قیامت که حور و قصور آماده میشن و بهشت مهیا میشه برای بهشتیا، یه عده دور امام حسین رو گرفتن، دور سید و شهدا رو گرفتن، اصلا نگاهشون به هیچ جای دیگه نیست، نگاهشون اصلا به هیچ جای دیگه نیست. بهشت و حور و قصور گله میکنن که خدایا ما که آمده چرا نمیاد، اصلا حواسش نیست. چرا؟ چون یه بهشت بالاتری داره، چون یه بهشت بالاتری داره. حافظ میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم. این از اون شعرهای عجیب حافظی که بعضیا تکفیرش کردن، یعنی گفتن ببین این اصلا آخرت رو قبول نداره، چون حافظ داره میگه من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، تو این دنیا خوشم، این بهشت نقده، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم، چرا اون بهشت نسیه رو قبول کنم، بوی کفر میاد دیگه. ولی مقصود حافظ میدونید چی؟ حافظ میگه من امروز بالاتر از اون بهشتی که زاهد داره میگه، اون بهشتی که زاهد میگه بهشت حور و قصور و سیب و گلابیه، من بیشترش و بالاترش رو امروز دارم، من امروز با عشق امام زمان علیه السلام هستم، من با عشق خداوند متعال هستم، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود که بالاتر از اون بهشت حور و قصوره، وعده فردای زاهد را چرا باور، چرا او رو باور کنم، چرا دلم برای او باشه، بالاترش رو هست. یعنی یکی از شاگردای شیخ انصاری درس خوب نمیفهمید. شیخ انصاری خب به هر حال شیخ اعظم تو بین فقهای شیعه، به تعداد انگشتان شاید یک دست مثل شیخ انصاری نباشن تو طول تاریخ. یکی از شاگرداش درس رو نمیفهمید، یه چرت میزد و متوجه نمیشد. توسل به امیرالمومنین تو نجف بود دیگه، توسل که امیرالمومنین یه مقدار ظرف ما رو بزرگ کن، استعدادمون بیشتر بشه، ما هم بتونیم چیز بفهمیم. تو یه حالتی، حالا خواب بود هرچی که بود، دید که یه کاسه آش بهش دادن، از طرف به هر حال امیرالمومنین واسطه آوردن بهش دادن این کاسه آش رو. این شروع کرد تو همون عالم خواب به هر حال خوردن و خودش حس کرد که ظرفیت پیدا کرد، خودش حس کرد که استعدادش بیشتر شد، یه مرتبه چشمش افتاد که دید استاد شیخ انصاری کنار امیرالمومنین نشسته، یه پاتیل از همون ظرف آش کوچیکی که بهش دادن یه پاتیل جلوشه، همون نگاهش با آش نیست، همش نگاهش به امیرالمومنینه، همش نگاهش به امیرالمومنین هست شیخ انصاری. فقط گاهی موقع یکی دو تا قاشق از باب این که هدیه امیرالمومنین بوده این آش را آورده، یکی دو تا قاشق میخواد، من نگاهش فقط به اوه. اونایی که بهشت بالاتری دارن اینجوریه دیگه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در روایت هست که با نورش بهشت خلق شد، با نور. حالا ما نمیفهمیم یعنی چی دیگه، ولی اینو میدونیم که بهشت جوری هستش که محصول سید الشهدا است. خود وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام دیگه چیه؟ این که اون وقت شما ببینید امثال سید ابن عبدالله حنفی، حالا من میخوام به این برسید که سید ابن عبدالله حنفی و اصحاب سید الشهدا که تو کربلا باهاش بودن، امام حسین فرمود شما تو بهشت، انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی من، یعنی بین من و تو حجاب نیست. بهشتیایی که تو بهشتن، بهشتای حور و قصور و معمولی هستن، هر 700 سال یه بار امام حسین یه جلوه براشون میکنه، میاد مست میشن. اون وقت حالا مثل سید ابن عبدالله حنفی و حبیب ابن مظاهر دائم پیش امام حسین، دائم پیش سید الشهدا هست. این چه مقامیه؟ تو زیارت عاشورا الان دیگه فرصت نیست، تو زیارت عاشورا هست که اگر آدم هر حال مداومت داشته باشه تو دستگاه امام حسین، با زیارت، با عشق، با روزه، با خدمت کردن، با بنده بودن، ان یبلغنی اون به مقام محمودی که اهل بیت دارن، حالا جملهش الان شاید تو حافظم نباشه، اونایی که با زیارت عاشورا آشنا هستید اونجا درخواست بکنیم که من برسم اندکه به اون مقام پیش تو، به اون مقام محمودی که داری. این همون مقام هست که آدم میتونه برسه، الانم میتونه برسه، این فقط مال اصحاب نیست، راه بازه، راه بازه. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. راه باز هستش. امشب شب ششم محرم هست دیگه، تو سرازیری این دهه افتادی، سفره دیگه به زودی جمع میشه، سفره به چقدر زود تموم میشه. شب ششم معمولا از حضرت قاسم میگن، از بچه های امام مجتبی میگن، از اینایی میگن که مملو از مظلومیت هن. آدم هر جاشونو ببین، عبدالله ابن حسن رو شما ببینید، 10 ساله، 10 یا 11 سال، 11 سالش بود اون موقع که باباش امام حسن به شهادت رسید، 1 سالش بود، 10 سال رو پیش عموش بود، عموش هم برایش عمو بود هم پدر. برای همینم اون موقعی که امام حسین تو گودال قتلگاه افتاده بود، خب الان رفتید کربلا دیدید دیگه همتون، اگه اون قسمت خیمگاه و اون قسمت ها باشید، حرم امام حسین پایینه، گوده، ببینید اگه دقت کرده باشید حرم، یعنی باید بیاد پایین، تازه قتلگاه پله میخوره میره پایین، تازه اون قسمتی که قتلگاهه اون پله میخوره میره پایین. وقت واسه همینم اونایی که تو خیمگاه بودن، زن و بچه ابو عبدالله، خب درست نمیدیدن، درست نمی، من که بیان جلو، مگر اینکه بیان جلو، حالا تا نزدیک های تل زینبیه تا اینجاها مثلا بیان جلو. عبدالله این یه مقدار اومده بود جلو، خب میدونست عادی نیست قضیه، تربیت شده امام حسینه، بچه امام حسنه، فقط میدید که گاهی موقع ها یه شمشیری بالا میره، یه سنگی پرت میشه که از عمه جانش وقتی پرسید، عمش دستشو فقط گرفته بود، دستشو کشید و رفت، رفت که خب اون قضایی ها پیش اومد که میدونید شما، خودش رو سینه امام حضرت زینب تا یه جایی دنبالش رفت که بیگیرتش. وقتی گیر رسید دیگه تقریبا نزدیکای گودال قتلگاه، امام حسین اشاره کرد شما برگرد، به خواهرش اشاره کرد شما برگرد، شما دیگه اینجا نباش. وقت عبدالله اومد و تو بغل امام حسین، که یه نقلی هست من نمیدونم اینو بگم یا نه، اونی که هممون شنیدیم اینی که خب دستشو گرفت، اون کسی که می‌خواست شمشیر به امام حسین بزنه دستش قطع شد، افتاد تو آغوش امام حسین، تیر هرمله بهش خورد. ولی اون چیزی که من توی نقل که از مرحوم آیت الله احمدی میانجی، ایشون بسیار دقیق النظر بود تو تاریخ، میگفت، البته ایشون هم به عنوان یک احتمال، میگفت سر عبدالله رو رو سینه امام حسین بریدن. یعنی امام حسین زنده بود سر عبدالله رو. اگه ما این تکفیری‌های داعشی نانجیب رو ندیده بودیم باورمون نمی‌شد که آدم اینجوری هم هست. ولی این نانجیبایی کاری کردن که آدم باورش میشه که این شکلی تو تاریخ اینجور آدم ها بودن. آدم باورش میشه. این طفل معصوم امام حسن علیه السلام مظلومیتی که اصلا نه رزمنده بود، نه لباس جنگ داشت، نه هیچی، هیچ، فقط دوید اومد جلو عموش. و یکی دیگه هم قاسم ابن حسن بود، 13 سالش بود. الان اگه یه نوجوان 13 ساله بلند چه قد و بالا چقدر کلش، یه نوجوان 13 ساله رو شما در نظر بگیرید چه جسه‌ای داره. این بزرگوار شمشیر رو وقتی به کمر میبست نوک شمشیر رو زمین کشیده میشد، چون شمشیر برای 13 ساله که ساخته نشده که. شمشیری که ساخته شده برای بزرگسال ساخته، برای 13 ساله که ساخته نشده بود که. قاسم ابن حسن شب عاشورا که امام حسین گفت همتون شهید میشید فردا، اون عقب نشسته بود پیش خودش گفت شاد عموم داره به اینا که بزرگسالن به اینا میگه فردا همتون شهید میشید، شاد مال من نیست. اومد گفت عمو جان و انا فی من یقتل، منم جز به شهدا هستم. امام حسین علیه السلام سوال کرد عمو جان مرگ در پیش تو چجوری هستش، که اون جمله رو گفت اهلا من الاسد. اگه ما جنگ خودمون رو ندیده بودیم که 13 ساله ها چجوری شناسنامه خودشون رو بالا پایین میکردن که بودن برن، شاید باورش سخت بود. ولی خودمون دیدیم با چشم این چیزا رو، خودمون که با چشم این چیزا رو دیدیم. اون وقت قاسم دست پرورده امام حسن و امام حسین، او ما راجع به هر 13 ساله‌ای که حرف نمیزنیم، ولی خب یه 13 سالی داره جنگ به کمر خودش میانه میره زیر تانک، اینا عاشق شهادتن. و قاسم رو شما ببین چی که به امام عرض کرد که پیش من شیرین تر از عسل هست. بعد امام فرمود که بله تو هم شهید میشی. یه جمله گفت که قاسم انقدر شور و شوق شهادت رو به خودش گرفت دیگه حواسش به اون جمله امام حسین نبود. امام حسین گفت عمو جان تو هم شهید میشی بعد ان تبلو و به بلا ان عظیم، بعد از اینکه یه بلای عظیم ببینی. قاسم انقدر شور شهادت داشت حواسش به این جمله نبود که این یعنی چی. فردای اون روز که شد، موقعی که بنی هاشم یکی که البته اول از همه علی اکبر رفت، جلوتر از همه است علی اکبر رفت، و وقتی حضرت علی اکبر رفت با اینکه امام حسین عجیب نسبت بهش محبت داشت، میدونست این چه گوهری هست، ولی وقتی اجازه میدان گرفت امام حسین معطلش نکرد، گفت برو، گفت برو. ولی قاسم وقتی خواست بره امام حسین معطلش کرد، امام حسین اجازه نداد، گفت نه عزیزم شما نه، شما یادگار برادرم هستی، شما نه. قاسم این تعبیر تو همه مقاطع است، یقبل و یدیه و رجلیه، دست و پای عمو رو میبوسید که عمو جان بذار من برم، بذار من برم، دست و پای عمو رو میبوسید. امام حسین اجازه نمیداد. قاسم یه کاری کرد، رفت توی خیمه به مادرش گفت گفت عمو نمیذاره من برم، گریه میکرد، گفت عمو نمیذاره من برم. مادرش گفت یه چیزی بهت میگم که عمود بذاره بری. یه کاغذی داد، یه چیزی داد، گفت برو و عمود نشون بده. وقتی رفت امام حسین باز کردید خط برادرش امام حسین که برادرم اون موقعی که زمان دفاع شد اجازه بده قاسم بره، بذار قاسم در راه تو باشه. امام حسین علیه السلام اجازه داد، گفت عمو جان برو، بغلش کرد. تو همه مقاتل همه شون نوشتن به قدری گریه کرد که افتاد امام حسین، یعنی بغلش کرد افتادن دوتایی با هم دیگه. برای علی اکبرش اینجوری نکرده بود، برای قاسم سنگ تموم گذاشت. اینجوری امانتداری میکنن، اینجوری امانتداری میکنن. بعد وقتی قاسم خواست سوار بشه، لباس رزم که به تنش اندازه، نه کلا خود نه زره، مظلومیت رو ببینید، کی اینجوری بری به جنگه؟ من تو بعضی از تواریخ دیدم خواست سوار اسب بشه نمیتونست، حضرت ابوالفضل اومد کمکش کرد. رو اسب که نشست پاش به رکاب نمیرسی، پاش به رکاب نمیرسی. وقتی راه افتاد بره، راوی تو لشکر عمر سعد میگه از لشکر حسین یک نوجوانی اومد به سمت لشکر دشمن که انهو فلقت و قمر، مثل تیکه ماه بود، انقدر زیبا بود، ولی دیدم که پارچه عمامه رو سرش بسته و دیدم کفشش که بندش پاره است، بندش بسته نیست. ببینید با چی داره میری به جنگه. من چکمه‌ای هستن، لباس رزمی هست. رفت با این وضعیت، دیگه جزئیاتشو نمیگم، فقط و فقط یه لحظه ای رسید که صداش بلند شد یا اما عمو جان. من هر موقع به این جور جاها میرسم خیلی دلم، حتی ما کی هستیم که دلمون برای امام حسین بسوزه. هر کی میافتاد امام حسین رو صدا میزد ابو عبدالله حمله میکرد. یه نفر، یکی میگفت یا اما، یکی میگفت یا اخا، یکی میگفت یا مولا. امام حسین رو اسب میرفت، وقتی میرفت تیر میخورد و برمیگشت، سنگ میخورد و برمیگشت. امام حسین که میرفت که اینجوری نبود که اجازه بدن بره جنگ تموم بشه، میرفت میزدنش. وقتی میومد تو خیمه، امام سجاد میگه بابام که میومد انقدر تیر خورده بود که از لای زرهش خون میومد. صدا زد یا اما، امام حسین رو اسب نشسته بود، تعبیر روایت اینه که کسقر، مثل باز شکاری حضرت رفت. رفت یه کسی شمشیر رو داشت برای اینکه سر قاسم رو جدا بکنه، امام حسین این شمشیر رو خودشو حواله کرد، دست او قطع شد، نتونست سر قاسم رو جدا بکنه. فریاد زد، کمک خواست، یاران عمر صد ریختن و اینجا بود که با اسب قاسم زیر سمای اسب رفت. یعنی ابا عبدالله دیگه با اونا جنگید، قاسم رفت زیر سم اسبان و این همونی بود که گفته بود بلای عظیم میبینی، بلای عظیم میبینی. من فقط دو نفر رو تو مقاتل دیدم که زنده بودن زیر پای اسبا رفتن، بقیه شهدا بعد از شهادت بود که لگد مال شدن با اسب. دو نفر، یکی قاسم بود همینجا، یکی قاسم بود که زیر سم اسبان رفت و دیگه تمام کرد، و دومینش خود سید الشهدا بود. فقط و فقط این مطلب رو تو زیارت ناحیه مقدسه داره، یعنی امام حسین دو مرتبه، قاسم هم همینجور دو بار زیر سم اسبان رفت. تو زیارت ناحیه مقدسه بخونید، امام زمان اونجا میگه جد غریبم هویت الی الارض جریحا، مجروح افتادی به زمین، هویت الی الارض جریحا تتعک الخیول به هوافرها، اسبان بر تو تاختن، مجروح بودی بر تو تاختن. یا ابا عبدالله، خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی امام مجتبی و بچه‌هاش دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفر. صلوات عنایت بفرما.